بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. خیلی خوش آمدید، متشکرم. و تشکر که چه عرض کنم، اما دعاگو هستم و از شیوه زیبایی که در جریان فتنه مخصوصا در بعضی از استونها که هم شایستگی و فرهنگ مردم رو نشون میده و هم شیوه کار و مهارت نیروهای انتظامی و امنیتی رو نشون داد در جریان فتنه اخیر. خب بنده کاری نیستم که بگم تشکر میکنم، کار خدایی رو فقط خداست که به اون اجر میدهد، اما بنده هم دعا میکنم خداوند بر اجر شما بیفزاید. مایه افتخار بود بعضی از استان‌ها و از جمله استان خراسان جنوبی. خب بعد از فیض دیداری که از محضر شما دارم، هدیه بنده یک روایته، روایت هم از کلمات مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام از نهج البلاغه هست و الحق راه گشاست و در فرمایشات خود مولا هم روی این چند نکته تأکید فرمودن. اوصیکم به خمس لو ضربتم الیها آبات الابل لکانت لذالک اهلا. شما رو به پنج چیز سفارش میکنم که حالا اگر با وسائل نقلیه او زمان که شتر بوده، اگر بر شتر بنشینید و بالاخره پا بزنید برید دنبالش تا به دست بیارید، جا دارد. خب این کلام تقریبا کنایه است، به جهت اینکه به دست آوردن بعضی از مسائل فاصله مکانی نمیخواد حتما، اما این کنایه حقیقی از این است که هر چه دنبالش بری اما اگر بتونی کسب کنی اینجا دارد. لا یرجون احد منکم الا ربه. خوب انسان برای اینی که به اون اهداف و آرمان‌های اصلیش برسد بالاخره هم اسباب و مسببات هست، هم موانع هست. اینی که انسان به مقصدهای والای انسانی برسد و از خدای متعال کمک بگیرد، این منافات با اسباب ندارد. چرا؟ چون اسباب رو خود خدا قرار داده. بنابراین مراجعه به اسباب مراجعه به غیر خدا نیست، عیناً مراجعه به خود خداست، چون راه کار رو خدا اینطور قرار داده. ولی یه اما هم دارد، اما اون است که بله، خدا اسباب و مسببات رو قرار داده، به ما هم از نظر عقل و علم و تجربه نشون داده که این اسباب آن است. لیکن خدا محکوم اسباب خودش نیست. ما باید راه اسباب رو بریم، اما توجه داشته باشیم همیشه که اسباب حاکمه بر ماست، نه حاکمه بر خدا. بنابراین هر جا اسباب نارسا باشد، خوب باشد، خدا که هست. اینو هرگز نباید فراموش کرد، چه از طریق اسباب چه ماوراء اسباب، در هر دو جا باید امید به خدا باشد نه به اسباب. خیلی جاها ممکن است که اسباب باشد نتیجه ندهد، خیلی جاها ممکن است که اسباب نباشد به نتیجه برسد. به قول مولوی، در سبب سازیش من سوداییم. سودایی یعنی آدمی که با وسواس باید این کار حتما مقدماتش انجام بده تا به زیر مقدمه به نتیجه برسه، همش تو فکر و تو اندیشه جمع جور کردن اسباب. درست هم هست، باید اینطور باشه. در سبب سازیش من سوداییم و سبب سوزیش سوفسطاییم. یعنی دو مکتب متضاد با هم جمع میشه. چطور جمع میشه؟ اینه که امید من به خداست، از راه اسباب؟ بله از راه اسباب، باید از راه اسباب باشد، اما اسباب حاکم بر منه، حاکم بر خدا نیست. وقتی حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام خب با عده کمی که بودن که به موسی پیوسته بودن، بعد از جریان اون میدان سحر و اون شکست خوردن فرعون در اون برنامه، فرعون دستن در کار جمع آور یه نیروی نظامی شد، گوه اینا که چیزی نیستن، اینا رو نابودشون میکنیم. اونها هم که متوجه شدن از مصر خارج شدن، ولی جمعیتشون کم بودن به نسبه به امکانات فرعون، خیلی کم بودن. اما کجا میرن؟ پشت سر لشکر فرعونه، جلو هم که میرن به نیل میرسن، رود نیل. اونا که امکانات ندارن. اینجا در اسباب بسته شد، قال اصحاب موسی انا لمدرکون، گفتن آهام گیر کردیم، نه تا به مقاومت در مقابل لشکر فرعون داریم، نه جلو راهیست که ما جان به سلامت بریم، تو آمن بریم خفه میشیم بمونیم ما رو میکوشن چی کنیم. قال موسی ان معی ربی سیهدین. بله اسباب اینجا کم میارد، خدا که کم نمیارد، اینان همون جای بود که مرگ فرعونیان فرا رسید و وقتی اصحاب موسی از نیل گذشتن و فرعون آمد، آب ایستاده بالای هم، جاده باز شده، او که نمیخواست وارد بشه چون میترسید، میدونست چه خبره، چون بیش از همه خود فرعون ایمان به موسی داشت، منتها انکار میکرد، میدونست که این براشون دامه. خب هر چی که تلاش کرد این لجام اسب رو کشید فایده نداشت، اسب زد وسط به یه نقطه‌ای که جمعیت رسیدن، فغشیهم من الیم ما غشیهم، یه آبی که رو هم متراکم شد یه مرتبه ریخت. انما یا ربی یعنی جالب اینجاست که فرعون در اینجا ایمانشو اظهار کرد، آمنت بالذی آمن به بنو اسرائیل، گفت ما هم قبول داریم موسی پیغمبر به حق بوده و حالا ما خلاف کردیم. کی گفت؟ وقتی گفت که دیگه کار از کار گذشته بود، راه توبه نبود. الان وقد عصیت، حالا ایمان آوردی؟ نه، فرصت تمام شد. میگن جبرئیل از اون لجنهای ته رودخانه زد به دهنش، الان وقد عصیت، حالا ایمان آوردی؟ چه دیر؟ آها، پس یکی این است که از روزی که آقا سفارش میفرمایند و خودشون مجهز به اون هستن، و این است که لا یرجمن احد منکم الا ربه، جز به خدا به هیچی دل نبند. که باز لا یرجمن هم با نون تأکید آمده، حتما اینطوری است. و بسیاری از جاهایی که به هر حال بین ما و آرمان‌های انسانی یا اسلامی ما فاصله می‌افتد، همون جاهایی است که اگر در خودمون کنکاش کنیم، اینه که به دیگری طمع کردیم یا از دیگری ترسیدیم، اشتباه ما همونجا پیش آمده. اما اگر نه به کسی طمع کنیم و نه از کسی بترسیم، بین ما و آرمان ما که حق پرستیش هیچ مانع نیست، مانعش خود ما هستیم. او وقتیست که به خاطر ضعف ایمان خدا را رها میکنیم، دنبال اسباب میریم که او اسباب حتما با خود خدا کار آمده، اسباب اینجا بدون خدا کار آمد نیست. چرا؟ چون خدا اون رو جعل کرد، او از خودش جایی ندارد. که خیلی این کلام چی کلامیست و بعدا هم کلامی است که امام علی میفرماد که دقیقا تمام وجودش همین ایمان میشه. ولا یخافن الا ذنبه، اون مورد دومی که بهش توصیه شده و بازم با نون تأکید بیان شده این است که از هیچی نترسی، از هیچی نترسی، از گناهت بترس، از هیچی نترس جز از گناهت. از خدا نترسن؟ نه، از خدا برش بترسی، خدا که تمامش رحمته چه بترسی؟ تمامش لطفه. اون چه که خدا رو به غضب در میاره گناه منه، توجه داشتم از گناه خودم باید بترسم، از هیچ حادثه ای نباید بترسی. چرا؟ به جهتی که حادثه ممکنه ظاهرش بلا باشد، باطنش ممکن است برای من رحمت باشد. هر چی پیش میاد اگر خود انسان در هر قضیه اگر عصیان نکرده، گناه نکرده، ظلم نکرده، او قضیه مسلم به خیرش، حالا هر چی میخواد باشه، دنیا آتش میگیره. وقتی خود شخص در این جهت مقصر نیست، مسلم به خیرشه. او چه که رنگ همه چیز رو تغییر میده و رحمتها رو تبدیل به غضب میکند گناه آدمیست. لا یخافن الا ذنبه، هیچ یک از شما از هیچ چیز نترسد جز از گناه و معصیت. دنیای آدم رو معصیت خراب میکند، آخرت آدم رو معصیت خراب میکند، سیاست آدم رو معصیت خراب میکند، مسائل اجتماعی آدم رو معصیت خراب میکند، مسائل اقتصادی آدم معصیت و دزدی و اختلاس و اینا همه هر چه نگاه کنید تومار سیاه مال معصیته. از این باید ترسید، غیر از این از هیچی نباید ترسید. منشأ اصلی که باید از او ترسید اینه. بله، این که حاصل شد بعد همه چیز برای ما بد میشه، عذاب میشه، حتی خدای مهربان بر ما غضب میکنه. حالا اون سایه رحمت الهی که مثلا مادره، مثلا مهر مادر که قابل قیاس با مهر خدا نیست که، اما این مادر فرزندش چقدر دوست داره، همش برای خیر میخواد، همش برای کمال میخواد، همش برای، اما میبینید بخاطر نافرمانی، خدای نکرده یک کسی آق مادر میشه، آق والدین میشه، همون مادر به اون مهربانی نفرینش میکنه. چرا؟ بخاطر گناهش، خاطر معصیتش. پس مسئله اولی توجه به اون ایمان و امید به خدا فقط، و دومی اینه که از این طرف مانع ما گناه ماست، این مانع رو برداریم، ما هیچ مشکلی بر رسیدن به آرمان های مخود ندار. عامل بعدی جهل آدمیست که مانع آدم میشه. ولا یستحین احدکم اذا لم یعلم شیء ایقول لا اعلم. حیا دو نوعه، حیای عقل و حیای جهل. حیای عقل آن است که از بزرگترین فضائل انسانه، همیشه همراه عقله. این است که از اون چی که نباید شرم کنه، چه پیش وجدانش، پیش مردم، چه پیش خدا. این هرگز از عقل جدا نمیشه. حتی در اون حدیثی که وارد شده که وقتی خداوند آدم مخلق کرد، بعد فرشته آمد پیش آدم گفت که از سه چیز یه چیز رو انتخاب کن. آدم معبول بشار از سه چیز یه چیز انتخاب، چیه؟ گفت یکی عقل، یکی دین، یکی حیا. یکی رو انتخاب کن، بقیه رها کن. آدم گفت که من عقل رو انتخاب کردم. فرشته به دین و حیا گفت خوب عقل انتخاب کرده، برید پس کارتون. اون دو گفتن که ما مأموریم هر جا عقل باشه با عقل باشه، دین و حیا همیشه با عقله. اما حیا حمق با او فرق میکند، چون حیای عقل همیشه دنبال کماله، حیای حمق او جاییست که آدم رو متوقف میکنه تو نقص، که یکی اینجا همینجاست. فرمود لا یستحین احدکم اذا لم یعلم شیء یقول لا اعلم. وقتی نمیداند خجالت نکشه بگه نمیدانم، بگه نمیدانم. ولا یستحین اذا لم یعلم شیء یتعلمه. و دیگر اینکه وقتی چیزی رو نمیداند خجالت نکشد از این که یاد بگیرد. این دو، اون لا علمش به چه درد میخورد؟ به درد ای که دیگران رو گمراه نکند. ایت علمش به دلیل این که خودش گمراه نماند، یعنی هم حق فردیش حفظ کند هم حق اجتماعیش رو. این چارتاش رو. و علیکم به صبر. پنجمیش که باز روی اون تأکید، تأکید مجدده با این است که بر شما باد به مقاومت بین انسان و آرمان‌ها. موانع هست به صورت طبیعی، بله موانع هست دیگه. هنر آن است که موانع رو برطرف کنه، و الا دیگر بیاد همه موانع برطرف کنه بگه آقا بفرمایید، که هنر نیست که. هنر این است که خودت مانع ها رو برطرف. علیکم به صبر، بر شما باد مقاومت. فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ كَرَأْسِ مِنَ الْجَسَدِ. جایگاه مقاومت و ایمان مثل سر و تن هست. خب وقتی سر بالای تن هست، به دست میگه، به پا میگه، به اعضا و جواره امر میکنه، اونا میکاره میکنن دیگه، مانع رو برطرف میکنن. اما که سر از تن جدا بشه، خب سر که از تن جدا شد که دیگه دست فرمان نمیبرد، پا فرمان نمیبرد، تن فرمان نمیبرد. ایمانی که در اون مقاومت نباشد که هیچ کار است، چی ایمان؟ لا خیر پی جسد لا رأس له، از یه تنی که افتاده به سرش جدا کردن شما چقدر توقع دارید؟ که نمیشه دیگه. اگر کسی ادعای ایمان کند اما ادعای مقاومت نداشته باشد، از او هیچ کاری ساخته نیست، محکوم به فناست. بنان علی مهمترین مسئله، مسئله صبر است، که همواره صبر راه پیروزی و موفقیت است و در همه جهان صبر را با این شناختن. غالبا هم ارتباط پیروزی و مقاومت و صبر را بیان میکنن، اما تحصیل خود صبر چگونه است؟ صبر چطور به وجود میاد؟ یا کجا هست بریم بگیریم؟ صبر همیشه محصول هدف. کسی میتواند پایمردی داشته که او هدف براش درست تبیین شده باشه. حالا یه مثال عرض کنم، مثلا در سرمای سرد زمستان، در گرمای تابستان، این کویر در کویر ایران یه نقطه است که نه تنها نقطه گرمتر ایران، میگن نقطه گرمتر جهانه. گاهی هم تو تلویزیون نشون میده تخمرغ میاندازه، تخمرغ نیمرو میشه. حالا به هر حال اگر چنون چه یه آقای مثل سابق که بیگار میگیره تا اون دورانهای بالاخره زورمندان مستبد در داخل بیگار میگرفتن، او رو به کار میگرفتن ولی اجرت نمیدادن، حتی اکثر نانی که میخورد میدادن، میگفتن بیگار بیگار. اگر شنون چه یه قلدری بیاد یا آدمی رو بیگار بگیره بعد ببره همون نقطه کویر تو تابستان هوای داغ، بگه اینجا برای من یه چاهی با 10 متر عمق بکن، خودش هم با یه شلاقی و بالا ایستاده میگه این کارو بکن، اوی کار میکنه، اوی کار میکنه. اما اگر یک لحظه بتونه اونو غافل کنه، فرار میکنه، میده دیگه. خیلی خوب، حالا همین آقا، نه کس دیگری، همین آقا در یک سندی از تاریخ که به دستش آمده به نتیجه رسیده که در این سند نوشته که در فلان نقطه از کویر، مثلا همون نقطه، در همون نقطه از کویر، در یکی از سفرهایی که نادرشاه برای فتح هندوستان میره که مثلا 12 نوبت رفت دیگه، در یکی از سفرها، خب اینجا مقداری سکه طلا و نقره ذخیره کرده که از برگشت بردارن، حالا مونده. اگر چنون چه در یه سندی چنین مطلبی به دستش بیاد، اون موقع ایره با زور می بردن، هر لحظه هم نظارت می کردن، هم خسته می شد، از گرما می نالید، از گرد و غبار می نالید و نق می زد، اما بالا سر شلاق بود، ناچار بودی کار بکنن. یه لحظه آقا صورتش بواد گرد و در رفت، فرار کرد. و نشد. حالا همو این سند تاریخی گیرش کرده در فلان نقطه چنین، حالا چکار میکنه؟ بزرگ ایره میبرن، با شلاق ایره میبرن، با اونجا که میرسه تحت امر بهش میگه اینجا شاه بکن. از گرد و غبار و از گرما به اینها میبین از هیچ کنون نیق نمیزنه، هرچه سریعتر خودش میرسونه، امر نهی هم نیست، خودش کار میکنه، گرما هم تحمل میکنه، گرد و غبار هم تحمل میکنه، تلاش میکنه. خب ای که همو آدمه چه فرق کرد؟ فرقش این است که در اونجا خودش هدفی نداشت، اما اینجا هدف دارد. بنان علیه اگر انسان به یه حد نصاب انسانیش برسه تا اسلامی که بتوند به هر حال زندگی رو تعبیر کند، تفسیر کند، اهداف و آرمانهای انسانی و اسلامی رو به دست بیاره به عنوان بالاترین ارزش‌ها، بعد میشه هدفمند. وقتی هدفمند شد هیچی مانع کارش نمیشه، میشه ابوذر غفاری. اینه که من یه سیلی نخورده از را برمیگردم پداست، بار ندارم. اما او کسی که در مکتب بار گرفته، هدف گرفته و بالاخره اون آرمانهای اصیل انسانی و اسلامی درش به وجود آمده، او اهل مقاومت است. فرق بین من و اسد حسن نصر الله خدا حفظش کنه همینه. چرا؟ به جهتی که او راههای ایمانی رو خوب پیموده، اهدافش خوب مشخص کرده. از هیچی او و امثال او و دیگران و امام بنیانگذار جو و این همه مراجع بزرگ تقلید، امروز رهبر فرزانه انقلاب، فرقش اینه. یعنی اگر ما یه وقت مینه آدمای مقاومن یا آدمایی نه همچون ساده همه چیز با همه چیز عوض میکنن، به خاطر سبک مغزیشونه، بی هدفن، به این دلیل. و خداوند شماها رو حفظ کند در اهداف مقدس جمهوری اسلامی که من بارها گفتم نیروی امین و مقتدر انتظامی جمهوری اسلامی یه نیروی است که با مسئولیت‌های مختلف به جامعه خدمت می‌کند، که بسیاری از اینها قریب به اتفاق مصادیق امر به معروف و نهی از منکر اسلامی هستند که اون همه ثواب و اجر داره. شما هم کار به اصطلاح مشاغل کسبیتون انجام میدید، هم اقامه فریضه امر به معروف و فریضه نهی از منکر رو انجام میدید. هیچ خدمتی هم برای جامعه ما بالاتر از این نیست که بتونید جامعتون رو حفظ کنید، جواناتون رو حفظ کنید. حالا فرق نمیکنه از اونی که میخواد سرعت بگیره خودش و دیگران سرنشینان خودرو رو بکشتن بده، یا از اونی که نمیدونم مواد مخدره، یا از اونی که تخلفات دیگه میکنند، از اون دزدی که به هر حال چه میکنه، از اون آدم کشی. ببین اینا همه کارهای ارزشمندیست، خیلی ارزشمنده. واقعا شانس آوردید چنین کاری رو خدا نصیب شما کرده. بنده هم دعاگوی همتون هستم، اجماعا هم صلوات بفرستم.